رفتاری، بهینه کردن تعداد کارمندان و چابکسازی میتونیم بهره وری و رضایت شغلی منابع انسانی کارآمد رو ایجاد کنیم. یه فاصله با موضوعمون داره این پیام. طبق اعلام سازمان فنی و حرفه‌ای، کشور ما در شاخص میانگین سالهای تحصیلی رتبه 61 از 140 کشور رو داره، اما در شاخص مهارت فارغ التحصیلان رتبه 136 رو کسب کرده که نشوندنده ضعف جدی در کسب مهارت. اما چیکار کنیم تا فاصله دانشگاه تا بازار کار کم بشه و شاهد ورود بیشتر فارغ التحصیلانمون به بازار کار باشیم؟ ممنون که با عشق صبح همراه هستید. جناب آقای ابوالفضل روغندی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران هم به جمع ما پیوستن. آقای روغندی گلپایگانی سلام، خوش آمدید به عشق صبح.
سلام و احترام دارم محضر شما و همینطور شنوندگان محترمتون.
ممنون از همراهی شما در برنامه امروز. همراه هستیم با جناب آقای قاسم خورنگی، مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی، خانم فاطمه منصوری، معاون پژوهش برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، و حضرت عالی که به جمع ما پیوستید و گفتگو میکنیم در رابطه با فاصله بین مدرک دانشگاهی و مهارت‌های بازار کار و اون پیوندی که از دیرباز بین صنعت و دانشگاه مطرح بود و باید بگیم که کماکان مطرح هست و شکل نگرفته. از زبان شما بشنویم که با چه اقداماتی میتونیم کمک بکنیم به بازار کار و به فارغ التحصیلان کشورمون که این ارتباط به نحو درست خودش شکل بگیره.
خیلی متشکر از فرصتی که فراهم شد من در محضر شما و همینطور مهمانان بسیار خوبتون باشم. ببینید، موضوع بسیار مهمیه. حتما دوستان ما استعداد دارن که ما لحاظ سطح مهندسی در دنیا حتی به لحاظ سرانه از آمریکا بالاتر هستیم، اما از حیث عمل کردی و از حیث توانمندی به طور مشخص ما یه فاصله جدی احساس میکنیم. ببینید، اون کسایی که مدارک تحصیلات عالیه دارن و اون افرادی که ما توی صنعت توی فضای کارآفرینی بهشون مورد نیاز و احتیاجمون هست. متأسفانه این فاصله خیلی جدیه. ببینید، توی دانشگاه و توی مراکز فنی حرفه‌ای اون چه که فضای در واقع کسب و کار بهش نیاز هست خیلی به اون پرداخته میشه و جنبه‌های در واقع تئوریک بیشتر مد نظر هستش و خود این فاصله رو بیشتر میکنه. یعنی در واقع بسیار از مهندسان ما، در واقع حالا مهندسا کارشناسا در هر سطوحی که شما مد نظرتون باشه، مسائل آکادمیک ها بلدن، اما مسائل عملیات میدان عمل در فضای کسب و کار خوب بلد نیستن و این مهارت آموزی در سطوح پایین‌تر به نظر با حتما مورد توجه قرار بگیره تا بتونیم در این فضا از اونها استفاده بیشتری ببریم.
موضوعی که از دیرباز هم مطرح بود در کشور ما و این فاصله شکل گرفت که علامت سوال بزرگ اینه که چرا نظام آموزشی ما نمیره به سمتی که کمک بکنه به بازار کار، کمک بکنه به فارغ التحصیلان ما، اون تغییر و تحولی که انتظار هست از نظام آموزشی ما در بخصوص در سطح عالی چرا شکل نمیگیره، چرا این تحول و این تغییره همسو نمیشه با آنچه که در دانشگاه‌های بزرگ دنیا، نظام آموزشی بزرگ دنیا ما شاهدش هستیم. آقای خرمی، از زبان حضرت عالی بشنویم راهکاری که میتونه کمک بکنه به کاهش فاصله مهارت بین دانشگاه و بازار کار.
بله، من دیدم این که به هر حال مهارت آموزی هم نیازمند یک سرمایه‌گذاری است. تاکید بکنم که جایی که سازمان مدیریت صنعتی پیشنهاد میکنه به طور کلی ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه ها با شاخصهای جدید هم به ویژه همین شاخصه آمادگی شغلی فارغ التحصیلان برای ورود به بازار کار، که اگر در این قسمت بشه کاری انجام داد و در واقع این معیار رتبه‌بندی دانشگاه ها تغییر بکنه، شاید این تمایل هم در این مراکز ایجاد بشه که خودشون رو هماهنگ بکنن با مهارت هایی که لازم هست یک فارغ التحصیل دانشگاهی برای پیدا کردنش رو در جامعه پیدا بکنه.
بله.
من چنین پیشنهادی میکنم سازمان مدیریت صنعتی هم که حالا اول یکی از سازمان‌های مهم و مجری در حوزه رتبه‌بندی کسب و کارها و خدمات هست، این آمادگی رو داره که با کمک وزارت علوم و یا سایر دستگاه‌های مسئول بتونه در این زمینه چنین فعالیتی رو انجام بده. به نظر من این میتونه یک مشوق خیلی جدی باشه. ما الان اون چیزی که دانشگاه‌ها رو ارزیابی می‌کنیم به رغم همه حالا احترامی که قائل هستیم و اهمیتی که داره، اون دانشگاه‌های برتر در کشور ما لزوماً دانشگاه‌هایی که دارای مهارت بالاتری در حوزه ایجاد مشاغل برای دانشجویان باشن نیست و باید این روی کرد تغییر جدی بکنه.
بسیار عالی. خانم منصوری، پاسخ بخش قبل را از زبان شما بشنویم. چرا با وجود مراکزی همچون شما که یک مرکز بزرگ در بحث مهارت هستید و دارید فعالیت میکنید در سراسر کشورمون، باز همین فاصله وجود داره؟ آیا نیاز به توسعه کمی و کیفی مراکزی که تمرکزشون بر روی افزایش مهارت و ارتقاء مهارت هست احساس میشه، یا اینکه مشکل در جای دیگری است و ما باید بگیم که با وجود مرکز سازمان فنی حرفه‌ای، سازمان مدیریت صنعتی، دانشگاه علمی کاربردی، ما نتونستیم تناسبی رو ایجاد بکنیم بین مهارت‌های مورد نیاز در بازار کار؟
ببینید، پیش از هر چیز، پیش از اینکه وارد بحث سخت افزاری موضوع بشیم، این رو باید خدمتتون عرض کنم که ما بحث فرهنگ مهارت آموزی و ترویج در واقع این فرهنگ از کمبودها و خلاهای جدی که در جامعه احساس میکنیم و باید به سمتش گام برداریم. اینکه در واقع در بین نسل جوان ما اقبال از دوره های آموزشی، دوره های مهارت آموزی و ارتباطی که این دوره ها میتونن به کسب و کار داشته باشن، از اونها استقبال کنن، اتفاق بیفته، واقعا ضعفیه که در حال حاضر وجود داره و ما پیش از هر چیز، پیش از این توسعه هایی که قطعا اونم نیاز در جای خودش خدمتتون عرض میکنم، نیاز به این داریم که ذائقه ها رو تغییر بدیم و توجه جوانان رو بیشتر به سمت این موضوع جلب کنیم که از ظرفیت های بسیاری که در کشور وجود داره استفاده درست و منطقی بشه. در کنارش قطعا این موضوع هم قابل توجه هست که ما حالا نه از نظر کمی، فکر میکنم از نظر کمی فراوان داشته باشیم در واقع مراکز و دستگاه ها و بسترهایی که دارن آموزش های مهارتی رو ارائه میکنن. بیشتر از نظر کیفی نیاز به توسعه داریم، به روز کردن تجهیزات کارگاهی، بازآموزی مربیان و استفاده و مشارکت از ظرفیت صنایع برای اینکه در ارائه آموزش ها در واقع به کمک دستگاه های اجرایی یا دانشگاه یا مراکز آموزش فنی حرفه‌ای که هر یک به طریقی دارن در واقع در این حوزه کار میکنن بیان. در این زمینه سازمان آموزش فنی حرفه‌ای خب مشارکت خودش رو با صنایع خیلی بیشتر کرده، علاوه بر مراکز جوار کارگاهی که خدمتتون عرض کردم، اخیراً هم یک تفاهم نامه منعقد شده با در واقع استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی شرکت ها که میتونن اونو برای ارتقاء تجهیزات مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای منظور کنن و در واقع به حساب اونها در واقع منظور بشه. همینطور کارهای مشارکتی که با بحث مسئولیت اجتماعی شرکت ها داره اتفاق میفته، به نوعی خود صنعت، بازار کار و جامعه ای که نیاز داره به تأمین نیروی کار ماهر برای قرار گرفتن در موقعیت های شغلی به کمک بخش آموزشی میاد برای اینکه آموزش هاش رو بروز کنه و بتونه نیروی انسانیش رو از اون مسیر تأمین کنه.
بسیار عالی. آقای گوپایگانی، از زبان شما بشنم، شما هم در اتاق بازرگانی ایران بحث آموزش مهارت رو دارید و اونجا هم فعالیت‌های آموزشی در راستای ارتقاء مهارت رو انجام میدید، مهارتهایی که عملا فرد یا مراجعه کننده رو مستقیما وصل بکنه به بازار کار، اما این شکاف کماکان وجود داره. خانم منصوری هم گفتن که در تلاش هستن که از ظرفیت صنایع بیشتر استفاده بشه برای ایجاد یک تعاملی که کمک کننده باشه به ارتقاء مهارت مورد نیاز برای بازار کار. شما بفرمایید که چه اقداماتی در دستور کار شما هست و به نظر شما آیا این راهکارها میتونه کمک کننده باشه به کاهش فاصله بین مدرک دانشگاهی و مهارت‌های بازار کار؟
من یه موقعی روی نظام آموزش بعضی کشورها یه مطالعه خیلی مختصری داشتم، مثلا از جمله سوئیس، اتریش، بسیاری از کشورهای اروپایی که در این فضا نسبتاً موفق عمل کردن، نشون از یک ساختار مناسب از شروع درس و بحث و تحصیل تا زمانی که به کسب و کار افراد میرسن. اول که ساختار کشور به نظر من خیلی آماده این را نداره که بخواد مهارت‌های مورد نیاز فضای کسب و کار کشور خیلی آمادگیشو نداره. من به عنوان مثال خدمت شما عرض بکنم، یک از پروژه‌های ما چند سال پیش توی خوزستان، ما نیاز به تعدادی مهندس برق داشتیم، باور بفهم از دانشگاه‌های حتی خوب کشور و حتی دانشگاه‌های آزاد ما فراخوان زده بودیم، در ابتدای این سوالای عملیاتی این دانشجوها پاسخگو نبودن، واقعا نبودن. اینو من عنوان کیس استادی خدمت شما دارم عرض میکنم. چه کار بکنیم؟ خب هممون همیشه رو آمادگی میکنیم اما نتیجه ای نمیگیریم. صنعت که خودش رو همیشه مهیا دونسته، سکو دونسته برای اینکه دانشگاه رو باشون فعالیت خوبی داشته باشه، ما در بسیار دانشگاه داریم این کار رو انجام میدیم. تو خوزستان خود ما شرکت ما با دانشگاه قرارداد بسته که آقا شما هرچی دانشجو دارید بفرستید مهارت آموزی کنن داخل شرکت های ما، ببینن چه خبره، چه کار میتونن بکنن که عملیات بهتری نسبت به تئوری یاد بگیرن. تئوری رو باید داشته باشن، عملیات رو هم کاملا فراگیری کنن. صنعت آماده هستن، اصلا مشکلی نداره. یعنی خوبه که کارگاه های آموزشی که مد نظر در واقع دانشگاه هاست و مراکز آموزشی، کارگاه آموزشی خودشون صنعت بجونن. خیلی راحت اتاق بازرگانی آمادگی رو داره، بشینیم ما با دانشگاه معتبر مرکز آموزشی کشور قرارداد تفاهمنامه بنویسیم و هر میزان که این دوستان بخوان از کارگاه آموزشی استفاده کنن ما این آمادگی رو داریم. این کمک به کشوره، کمک به آینده کشوره و ما در این حد بضاعت داریم. حالا خودمون هم مرکز آموزشی توی اتاق بازرگانی و جای دیگه، حتی خود صنعت تونسته دانشگاه راه‌اندازی بکنه که متناسب با نیاز و خاصش آموزش بده. اما خب این وظیفه صنعت نیست، وظیفه صنعت این نیست، وظیفه مراکز آموزشی اینه که این آموزش ها رو بدن، وظیفه ما هم به کارگیریه. اما در هر صورت ما آمادگی داریم برای کمک به ارتقاء علمی، ارتقاء عملیاتی کشور. هر کاری که صنایع کشور بتونن انجام بدن واقعا این آمادگی رو اتاق به عنوان یک نیاز قطعی خودش، یعنی نه اینکه بخواد در واقع کارت امتیازی به کسی بده، ما یه نیاز قطعی خودش آمادگی داره که به اشتراک بذاره.
آقای روغنی گلپایگانی، چون اشاره کردید به نسخه های مناسب و خوبی که در دنیا رخ داده، آلمان، سوئیس، اتریش، در اونجاها کار آموزی نقش محوری رو داره ایجاد میکنه، در واقع دانشجو همزمان دانشجو هست و کار آموز هست، بابت اون کار آموزی هم حقوق میگیره هم بیمه در واقع بهش تعلق میگیره و مهارت معیار اصلی استخدام میشه برای این افراد و توی اون کشور ما بیکاری جوان‌ها رو خیلی کم می‌بینی و نیروی کار کاملا آماده است برای ورود به بازار. در کشور ما این بحث کارآموزی هم خیلی جدی گرفته نشده و اون نگاه اصلی که قرار هست فردی که میاد کارآموزی می‌کنه کسب مهارت داشته باشه رو ما ندیدیم. در هر دو طرف، هم سمت معرفی کننده هم سمتی که این فرد رو در واقع برای کارآموزی استخدام می‌کنه به نوعی. چطور میتونیم از این سازوکار کارآموزی که مرسوم هست در برخی از رشته ها استفاده بهینه رو ببریم برای کاهش فاصله بین مدرک دانشگاهی و مهارت های بازار کار؟
ببینید، خب بسیار از دانشگاه خودشون کارگاه های بزرگی دارن، خودشون واقعا کارگاه بزرگی دارن، اما به نظر من استادکارهای مناسبی که در میدان عمل خیلی کار کرده باشن ندارن. بیشتر در واقع هم مسائل تئوریک رو هم خیلی خیلی جزئی به صورت عملیاتی، نه فرایندی کامل، یعنی فرایندی اتفاق نمیفته. ببینید، راهکارش اینه که در واقع حالا توی همه دانشگاه، همه ما هم دانشگاه درس خوندیم، ببینید هم واحدهای عملی داریم هم واحدهای تئوری داریم. به نظر من واحدهای عملیاتی رو باید حتما با مراکز صنعتی، مراکز در واقع کارآفرینی کشور باید به اونها نشست و به تفاهم رسید، حتما این آدما رو بفرستیم. چون ببینید الان واقعا صنعت ما نیاز به نیروی متخصص داره، واقعا داره. حالا منهای مسئله کارگری که خواهی که معضل جدید داره میشه، اما تو حوزه در واقع افراد کارشناس واقعا صنعت ما دچار ضعف مشکل داره. نیروی خوب، نیروی متخصص، نیرویی که کار رو بلد باشه واقعا کمه. اگر بشه این کار رو ما به نوعی با صنایع یعنی دانشگاه پیش قدم بشن، یعنی ارتباط رو برقرار کنن، ما آمادگی داریم و میتونه خیلی کمک به هم بکنه و کمک اصلی به کشور برمیگرده. ما آمادگی داریم به هر صورت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران که با 8 صبح همراه بودید. خود نگهدارتون. آقای خرمی، راهکارها رو از زبان شما بشنویم. اینکه برخی معتقد هستن ما حتما باید برای کارآموزی یک اجباری رو ایجاد بکنیم و اون استانداردسازی لازم رو داشته باشیم که بتونه کمک بکنه به کسب مهارت بهتر، قراردادهای مشخص رو داشته باشیم، اون اعتبار سنجی و گزارش های مورد نیاز رو در بحث کارآموزی جدیتر پیگیری بکنیم، آنچه که در بسیاری از کشورها داره رخ میده و خودش میتونه کمک کننده باشه. بفهم.
البته حالا همونطور که اشاره کردن یک عمده این مباحث مبتنی بر اصول نظام درسی و دانشگاهی ما هست. سازمان مدیریت صنعتی تلاش کرده که حالا این فقدان مهارت آموزی که متأسفانه در جامعه هست دامنه خسارت و اون رو بتونه از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی برای مدیران و مدیران به ویژه مدیران ارشد و مدیران عامل شاغل در بخش خصوصی و دولتی کاهش بده. حالا خوشبختانه ما دوره‌ای رو شروع کردیم، الان خود وزارت صنعت و معدن تجارت هم این توافق کرده که من بعد یکی از شاخصه‌های انتصاب مدیران ارشد گذراندن این دوره‌های مهارتی باشه، چه دوره‌های حضور در هیئت مدیره‌ها و مدیرعامل‌های حرفه‌ای و اخیراً هم طرح ملی شناسایی و پرورش هزارمیابی که به عنوان یک طرح ملی محول شده به سازمان مدیریت صنعتی. بنابراین حالا ما در واقع در نقطه پایین‌تر ایستادیم و معتقدیم که میتونیم یک مقدار از این سفارت‌ها رو کم بکنیم، ولی من هم پیرو صحبتی که دوستان فرمودن معتقدم که مسئله مهارت آموزی از اول خیلی جدی گرفته نشد و نقش اون در سرنوشت در واقع اون دانش آموز خیلی برجسته نشد و متأسفانه اینها بعد از دوره فارغ التحصیلی متوجه میشن که چنین اتفاقی افتاده.
و حتی آقای خرمی امروز هم باید بگیم که جدی گرفته نشده، چرا که اگر
بله،
جدی
بله.
گرفته شده بود این فاصله کم
میشد.
خیلی ممنونم از شما، زمان اون محدوده و میخوام حتما کنار پایینی خانم منصوری رو هم بشنویم، بیشتر در این رابطه در برنامه‌های شبکه رادیو اقتصاد صحبت خواهیم کرد. ممنون از همراهی شما آقای قاسم خرمی، مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی که با ما همراه بودید، خانم فاطمه منصوری معاون پژوهش برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، کلام پنهانی حضرت‌عالی رو هم شنونده ایم. بفرمایید.
متشکرم. خب خدمتتون عرض کنم که ما در کشور برای توسعه فرهنگ مهارت آموزی و همینطور تربیت نیروی ماهری که آینده ساز کشورمون باشه، هم مورد نیاز بازار کار و هم با ارتقاء مهارت و توانمندی خودش در ابعاد اجتماعی و فرهنگی هم تاثیرگذار باشه، نیاز به یک همافرینی داریم در این حوزه. یعنی به اشتراک گذاری ظرفیت تمامی دستگاه‌هایی که چه ارائه دهنده آموزش هستن و چه ذینفعان نهایی، هر کدوم میتونن ظرفیت‌های خودشون رو به اشتراک بذارن و کمک کنن به توسعه این اکوسیستم و ارتقای وضعیتش، کاری که در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هم داریم دنبال میکنیم و در واقع با تفاهم با بخش‌های مختلف، هم دستگاه‌های آموزشی و هم دستگاه‌هایی که متولی بازار کار هستن، سعی میکنیم در واقع این اتفاق رخ بده و شاهد خروجی بهتری باشیم.
خیلی ممنونم از شما.
واقعا نیاز به یک اتفاق و عزم جزم داریم برای توسعه فرهنگ مهارت آموزی و ارائه آموزشاش در سطح کشور.
ممنونم از همراهی شما خانم منصوری، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خود نگهدار. خیلی ممنونم که با 8 صبح همراه بودید. موضوعی که امروز به اون پرداختیم با توجه به آمارها باید بگیم که زنگ هشدار جدی رو برای ما پیش روی ما در واقع قرار داده و ضرورت اقدام فوری رو نشون میده. امیدواریم که این شکاف بین مدرک دانشگاهی و مهارت‌های بازار کار با مهارت کم بشه. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
شب یلدا شب قصه هاست. امشب میخوام براتون قصه مهمونای ناخونده رو بگم. توی دهه کوچیک پیرزن زندگی میکرد. یه شب بارونی در خونه پیرزن رو زدن. تق تق تق.
شبیست خوش. بدین قصه اش دراز کنیم در پیشکش زمستان. بلندترین شب سال پیشکش زمستان.
ای بابا اومده. سلام بابا.
سلام پسرم.
سلام بابا.
سلام.
سلام خانم.
انار گرفتی؟
بله انار گرفتم. ببین چه اناریه.
در یک قدمی زمستان 1403 ایستادیم، منتظر برف و باران و چترهای باز و پنجرهای بخار گرفته، منتظر لبخند و سلامت، منتظر برکت هزار دونه از یک دونه. یک شب بی نظیر ایرانی در پیشکش زمستان.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمواری برنامه‌های رادیویی پژواک.
محور پیشنهادی برای مقالات.
رادیو به مقاومت.
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه.
رادیو و بحران.
نقش رادیو در مدیریت بحران.
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی. رادیو گذشته حال آینده. رادیو و پادپخش. رادیو و مخاطب پژوهی. رادیو و رسانه‌های صدا پایه. رادیو و بازنمایی سبک زندگی. رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی. رادیو و آموزش.
ضرورت‌ها و کارکردها.
به ده مقاله برتر هیئت داوران.
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404.
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
کنکاش در دل تاریخ. سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. تمیزی و پاکیزگی امروز روز با مواد شوینده گره خورده. تاریخچه مواد شوینده به مصر باستان میرسه. جالبه مصری ها از پا به عنوان ابزاری برای شستشو استفاده میکردن و متوجه شده بودند که با لگد کردن لباس ها بهتر تمیز میشن. همینطور متوجه شده بودند آب گرم و آب باران به نسبت آب معمولی در پاک کردن آلودگی ها عمل کرده بهتری داره. مواد شوینده قدیمی شامل خاکستر، گیاهان، گل، روغن، عسل، آب میوه، شیر و حتی آب خالی بوده. مصری‌ها با تجربیاتی که پیدا کردن متوجه شدن کربنات سدیم قدرت پاک کنندگی رو افزایش میده و بعدها از سدیم سیلیکات برای نرم کردن آب به عنوان مکمل به هنگام شستشو استفاده کردند. این دو عنصر شناخته شده اولین ماده اولیه برای تولید مواد شوینده به صورت تجاری بود و اولین خط تولید مواد شوینده در سال 1878 تأسیس شد. صابون تاریخچه بسیار قدیمی داره. 2500 سال قبل از میلاد تولید شد. بیش از 3000 سال این محصول به عنوان یک اصلاح کننده مطلوب مورد استفاده قرار گرفته بود. در 1000 سال گذشته صابون به عنوان مهمترین ماده اساسی برای شستشو و نظافت شناخته شده. نکته جالب اینه که بعد از حفاری‌های شهر بابل قدیم مدارکی پیدا شد که نشان دهنده آن بود که صابون‌ها 2800 سال قبل از میلاد مسیح مورد استفاده قرار می گرفتند. شانه زدن روزانه موها نیز مهم بود و گاهی با پاشیدن پودرهای مخصوص تشکیل شده از مواد معطری مانند گلبرگهای رز همراه بود. جالبه درباره استفاده از شوینده ها هم تبعیضاتی وجود داشته. مثلا بردگان آفریقایی برای مراقبت از موهای خود اجازه استفاده از گیاهان، کره و یا روغنهای طبیعی را نداشتند. آنها از روغن بیکن، کره و نفت سفید به عنوان مرطوب کننده، نرم کننده و شامپو استفاده می کردند. در سال 1907، صابون‌ها ارتقا پیدا کردند و برای شستشوی پارچه‌ها با مواد دیگری ترکیب شدند. ترکیب این محصول در این زمان با عناصری همچون کربنات سدیم، سیلیکات سدیم و پربرات سدیم انجام شد. این محصول جدید تا مدت‌ها در رختشویی‌خانه‌ها جایگزین صابون قبلی شد چون قدرت شویندگی آن به مراتب بیشتر بود. ماشین لباسشویی تحول دیگری در صنعت شوینده‌ها بود. با اختراع ماشین لباسشویی فرمولاسیون مواد شوینده نیز تغییر کرد و کم کم استفاده از صابون‌ها در شستشو با ماشین لباسشویی کم رنگ شد و جایش را به سولفات‌های الکلی روغنی داد که در سال 1928 کشف شد. کمی بعد در 1932 سولفات آلکیلیک‌های مصنوعی کشف شد که قدرت شویندگی بیشتری داشت. در سال 1946 نیز شوینده سنتزی تاید در ایالات متحده معرفی شد. درباره شوینده ها نکته مهمی وجود داره و اون هم مسئله سازگاری با محیط زیسته. اولین بار در سال 1959 دانشمندان متوجه شدند در تابستان‌های گرم آلمان مسیر آب چندین رودخانه توسط مواد شیمیایی مومی مسدود شدند. مواد مومی به خاطر تخریب بیولوژیکی ایجاد می شدن. این عامل سبب شد که در سال 1961 قوانین تولید مواد شوینده که مربوط به فاضلاب کارخانه های شوینده بود تصویب بشه. در سال 1964 این قوانین به طور جدی اجرا شدند. طبق این قوانین فروش مواد شوینده که قابلیت تخریب کمتر از 80% داشتند ممنوع شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی تولید مواد شوینده نیز پیشرفت کرد تا جایی که امروزه شاهد انواع مواد شوینده از جمله شامپوها، مایعات ظرفشویی و دستشویی و مواد شوینده اسیدی هستیم که تولید هر کدام با فرمولاسیون‌های مختلف در کارخانه‌های بزرگ و کوچک صنعتی انجام میشه. گاهی این فرمول‌ها محرمانه هستند و مختص یک کارخانه خاص. حال و هوای دلتون شاد. خدا نگهدار.
از اینکه شنونده برنامه